بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. امام حسین علیه السلام در مواجهه با معاویه لعنت الله علیه چی فرمود؟ ایم الله انی لأخاف الله عز ذکر و من ترک ذلک. گفت تو میخوای با من بجنگی حسین؟ امام حسین فرمود نه، ما اردت حربک، من نمیخوام با تو بجنگم. واقعا هم نمیخواست امام حسین با معاویه بجنگ، وارد عملیات بشه. واقعا هم نمیخواست. چرا؟ معلوم بود چرا. چون امکانش نبود، اتباع ادش نبود، زمینش فراهم نبود. بعدم معاویه اقلن ظواهر رو حفظ میکرد، هنوز تمام نشده بود حجت بر سید الشهدا. ولی آیا امام حسین میل مبارزه هم نداشت؟ نه خیر، میل مبارزه داشت، جدی هم میل مبارزه داشت. مسئله که امروز دارن توی جامعه ما سردش میکنن، شما میل مبارزه با امریکا درت بعد از بین بره، سعی میکنن این کارو بکنن، در عوام به یه طریقی، در خواص به یه طریقی. تو میل مبارزه با امریکا هم از بین بره، گرچه الان نمیتونی مستقیم باش بجنگی، میلش هم در وجودت نباشه، اصلا احساس ضرورت نکنی به جنگ با کفر، احساس ضرورت نکنی. مکرر هم در این دولت هم در دولت قبل بحث های راجع به آمریکا بوده، از مسئولین بسیار عاری لطبه، که خب بالاخره یه ابرقدرته، یه قدرته، اون قدرته، منم ما هم باید قدرت حساب بکنه. چقدر عقب نشینیه. تو قدرتی باش، بگذار منم باشم. تو یک کلام هنوز هست روی بعضی از سایت ها، نظریه ها هست، ابر قدرت. حالا باز دولت قبل میگفتن قدرت آمریکا، اما بعضی الان میگن ابر قدرت. هنوز خود آمریکا رو ابر قدرت میدونن. کدوم ابر؟ چیزی نمونده ازش. تو سوریه رفت، تو گل موند، توی عراق رفت، گل موند. من نمیخوام با تو بجنگم، اما انی لأخاف الله از ذکر و ان ترک ذلک. من خدا میترسم که چنین کاری رو اصلا نکنم. به ما الان میگن آقا ترک کنید این کارو، اصلا دیگه حرف از جنگ با معاویه نزنید. معاویه امروز معلومه دیگه کیه دیگه. یه حرف از معاویه جنگ با معاویه نزنن. جنگ با آمریکا یعنی چی؟ پارسال تا کجا رفتن؟ تا 13 آبان یعنی چی؟ من شهر رفتم که بخشنامه شده بود، بخشنامه بود که شعار مرگ بر امریکا امسال داده نشه تو 13 آبان. خیلی مهمه، خیلی مهمه. دقیقا یه پدیده هایی را آدم امروز مشاهده میکنه، میبینه قبل از ماجرای، البته در بعضی از جهات و نه همه جهات، بعضی از فتنه هایی که در بین مردم ایجاد میکنن همون فتنه هایی که در بین اصحاب امیرالمومنین و امام حسن مجتبی و امام حسین ایجاد میکردن، تا بتونن حاکمیت طاغوتی مثل معاویه رو، مثل یزید ابن معاویه که بدتر از معاویه بود، رو تثبیت کنن. فتنه ها همون فتنه هاست. امام حسین فرمود تو به من گفتی معاویه، حسین هوای خودتو داشته باش، هوای دینتو داشته باش، هوای امت پیغمبر رو داشته باش، فتنه نکن در امت پیغمبر، فتنه نکن. واتق شق عصا هذه الامه، این امت رو متفرق نکن، متشتت نکن، این امت رو به هم نریز. چقدر حرفا شبیه زمان پیغمبر اکرم، یادتونه گفتن علی جنگ نکن، فتنه میکنی تو جامعه اسلامی. حضرت زهرا جوابشون رو دندان شکن داد، الا فل فتنته سقطو، شما خودتون تو فتنه سقوط کردید. شما دارید جامعه رو چند دسته میکنید. عجیبه. از ولایت امت رو جدا میکنید، از امامت، از نبوت امت رو جدا میکنید، خودتون میشید ولیجه، خودتون میشید جانشین امام. بعد چون با این که میبینید، با این که متوجه میشید، با این جدا کردن امت از اصل، از حبل الله، دارید تفرقه ایجاد میکنید. میگی علی تو هم بیا با ما، تا شما خودتون نمیتونید جمع کنید قصتون رو. و نتونستن. در زمان کدام خلیفه دعوا نبود، درگیری نبود، اختلاف نبود؟ اصلا چرا رفتن سراغ امیرالمؤمنین؟ گفتن اینا نمیتونن، ریختن جامعه رو به هم. نه دین درست عمل میشه، نه احکام عمل میشه، نه حقوق بشر رعایت میشه، یعنی انسانیت رعایت میشه، نه قاعده و منطقی هست. همون حرفو الان دارن به امام حسین میزنن. معاویه میگه فتنه نکن، جامعه رو متشتت نکن. بعد فرمود فلا اعرف فتنتن اعظم من ولایتک علیها. حسین علیه السلام میفرماد من هیچ فتنه ای بزرگتر از ولایت تو بر اینها نمیشناسم. من نمیدونم هیچ فتنه ای بزرگتر از ولایت تو بر این امت سراغ ندارم. ببینید رفقا، هنوز یزید نیومده فساد علنی بکنه ها. مسجدا زمان معاویه شلوغ ترین مسجدا، تقدس آباد آباد، ظاهرن هم تظاهر به فساد نمی کرد. امام حسین می فهمد همین که تو اینجا نشستی این فتنه بزرگه. نه فتنه بزرگه، بزرگترین فتنه نشستن تو تو جایگاه رسول خداست. لا اعلم نظرن لنفسی و ولدی و امت جدی افضل من جهاد کرد. من نگاه میکنم میبینم هم خودم، هم بچه هام، هم امت پیغمبر، هم خودم، هم بچه هام، هم امت پیغمبر حتما و حتما میبایست در جهاد وارد بشیم. هیچ کاری برای ما واجب تر از ورود در جهاد با تو نیست. این یعنی واسه بگم این یعنی انقلاب. خب انقلاب ما الگوش امام حسین دیگه. ما گاهی اوقات موضع‌گیری های امام و مقام معظم رهبری رو میبینیم میگیم به به، عجب عجب دوراندیشی کرد امام، عجب مقام معظم رهبری دوراندیشی فرمود، عجب کاری کرد، عجب فرضیه‌ای، عجب مدیریتی. بعد که میایم اسلام رو بررسی میکنیم میبینیم عجب، اینا همه تو سیره جهادی حسین ابن علیه. بهتره بگیم عجب تطبیقی، عجب اتصالی بین این رهبر و حسین ابن علی هست. اتصال، نه ارادت. ارادت به حسین ابن علی خیلی ها دارن، همونایی که تو دفترشون مشما میزنن، قمه زنن بیام قمه بزنن روشم را برن، میکشن خودشون برای امام حسین. ارادت، تو به هر کسی میتونی ارادت داشته باشی، اما آدم کی هستی؟ شب اول قبل نمیگن من توحب، کیو دوست داری؟ میگن من ربک. آدم کی هستی؟ من ربک یعنی آدم کی هستی؟ یعنی اربابت کیه؟ هر آدمی صاحب داره. شب اول قبل از آدم میپرسن صاحبت کیه؟ صاحبت کیه؟ گوشه و کنار مثلا میگن آها فلان حرکت فلان جا انجام شد، میگم صبر کنیم ببینم صاحب کار کیه. آها حرف درستیه. نه عزیز من، تو جامعه ما حرف درستو خیلی از دشمنانم میزنن. بعد ببینی صاحب کار کیه. 35 سال عمر این انقلاب دیگه، خیلی ها بلدن دیگه، برای اینکه تو دل بچه حزب الله یا جا کنن برن داخل، تشتت تفرقه ایجاد کنن، بزنه بیرون، یه دفعه تو انتخابات هر کی سی خودش بکشه، هر چی مقام معظم رهبری داد بزنه، رأی سدید بگه، کسی توجه نکنه. همه هم فکر میکنن اونا هم دارن درست عمل میکنن. کل و ازبن به مالدهیم فره، هر کسی فکر میکنه خودش هم داره درست عمل میکنه. ببین ما به حرف درست کار نداریم. آقا شما منطق سرتون نمیشه. آها چرا، اتفاقا منطق سرمون میشه. ما حرف درست رو از آدمش میخواییم بشنویم. شیطون خیلی وقتا حرف درست میزنه، ولی کافیه چهار تا حرف درستش رو گوش بدی دیگه نمیفهمی که حرف غلط کجاست. مهم اینه که بگی اعوذ بالله من الشیطان، خدایا به تو پناه میبرم از همه هیکل شیطان. شیطان حرف خوب زیاد داره، منبری بوده، منبری ها خوب بلدن حرف بزنن. خب خب بزرگترین منبری قبل از اینکه پیغمبر اکرم روی زمین منبری بشه، یعنی سخن بگه، این منبر قبل از اینکه به رسول الله برسه مال شیطان بوده. میدونید که تو عرش ملائکه رو نصیحت میکرده، موعظه میکرده، کارشو بلده. حرف درست، بله حرف درست باید از جای درستم بدن بشنوه، و الا من هازا زقس و من هازا زقس میشه، تیکه 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 میکنن دینو، یه ذرهشو قبول دارن یه ذرهشو قبول ندارن، یه جوری هم تو لفافه میپیچونن که تو نمیفهمی از کجا خوردی. این که درست حرف میزد، که این که میگفت امام آقا که سب کن، یه جاهای این زیرابی رفته تو نفهمیدی. میفرماد با فضیلت ترین کاری که من بچه‌هام و امت تکلیف ما رو روشن کرده، امام حسین دیگه، یعنی این زندگی که الان من دارم، این منشی که من دارم، به قول امروزی ها این سیره‌ای که من دارم باید بشه سیره بچه‌هام و امتم. با معاویه های زمان خودتون تکلیفتون رو بدونید، وقتی نتونستید باش بجنگید چجوری باش برخورد کنید. خنددار نیست، مضحک نیست، و وقتی این وسط کسی ادعا بکنه که مثلا امام حسین اصلا نمیخواست جنگ بشه، رفت مذاکره بکنه و رفت با عمر سعد بشینه و تمام کنه، یا یه حرفای دیگه ای آدم میشنه و آدم دلش درد میگیره. میخوان از امام حسین میگن خیلی مهربانه، میگه امام حسین همه رو دوست داره، حتی دشمنانش هم دوست داره. بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی چی دشمن و دوست داشتن؟ یعنی چی؟ ببخشید میشه من با یکی دوستش علاقه بهش داشته باشم برم بهش بجنگم باش بکشمش؟ شما میگی این خبرها رو نخوندید امام حسین چقدر اینا رو کشت، بمیرم الهی برات فدات بشم، گردنشو زد. میومدن به پیغمبر میگفتن بابا یا رسول الله یه علی رو جمع کن، وحشت میکنیم بریم طرفش تو جنگ، بابا این رحم نمیکنه. پیغمبر نفرمود نه اشتباه میکنید، علی مهربانه، علی خیلی خوبه، نه این حرف رو نزد. فرمود این حرف رو بذید دور، خشنون فی ذات الله. بله درست گرفتید، علی خشنه با دشمن، خشنه با دشمن. به هر امام حسین، اون هر که اون خطای فاحشو کرد جلوی امام حسین رو گرفت و چه و چه و چه شد که خبر داری، اونجا امام حسین جسارت کرد امام حسین رو، هرچی امام حسین پیشنهاد کرد اون رد کرد. ابو عبدالله چی فرمود؟ فرمود سکلت که امک، مادرت به عذاب بشینه، یعنی بمیری الهی، همین همین. اما وقتی عمر سعد لعنت الله علیه باش روبرو شد امام حسین، حرف امام حسین رو قبول نکنه، امام حسین چی فرمود؟ همون سبحک الله علی فراشک، تو خونت، تو خونت، تو زندگیت، نه این که بمیری، نه تو زندگیت باشی، تو فرش خونت باشی، بیان سر تو بدن جلو زن و بچه جدا کنن. نه امام حسین اون لحظه آخر شمرم میخواست نجات بده. بنده من اتمام حجت با محبت به دشمن چه قاطی میکنیم اینا رو؟ بعد اینا امام حسین تشخیص میده به کی نفرین کنه کیو نفرین نکنه، یه نگاه بکنه دلشو ببره، قاعده داره، تو میتونی تشخیص بدی؟ بفرمایید برید ببینم. چقدر ما به اوباما لبخند زدیم توی این مدت ریاست جمهوریش که تمدیدم شد، تو این مدت ریاست جمهوریش ما چقدر بهش لبخند زدیم، جذبش کردیم؟ روز اولی که رئیس جمهور شد داره قبیاتونه، گفتیم این نعمت خدا بود به شما رسید، مبارکتون باشه. دیگه بابا دیگه از این بیشتر به هیچ رئیس جمهوری، رئیس جمهور مملکت ما به هیچ رئیس جمهوری اینجوری نمیگه که به به چه مقامی پیدا کردی، این یه موهبت الهی، قدرشو بدون. ما به اوباما گفتیم، نامه دادیم، خب جذبش کردیم. شما وحشی تر از اوباما میتونه کسی رو پیدا کنی توی عالم امروز؟ بی اخلاقیه. او وقت اگه مثلا رهبر انقلاب برگشت گفت امریکا مثل سگ دروغ میگه، توی این قتلگاه فجیع غزه که پیش اومد آقا دیدید چی گفت؟ چون خیلی ها هنوز این باور رو تو جامعه ما دارن، آقا باز تکرار کرد، فرمود ببینید آمریکا رو شناختید، این آمریکاست که با این گرگ سیرتی اسرائیل با تمام وجود پاش وایسه، مهمات هم بهش میده، کمکش هم میکنه، پشتیبانی سیاسی و امنیتی و نظامی و نیروی همه چی رو میکنه. امام حسین علیه السلام چی فرمود؟ بهترین کار جهاده، فهو قربتون الى الله عز وجل، ان ترکته فاستغفر الله لذنبی، اگه من ترک بکنم مبارزه با تو رو گناه کردم، بعد برم توبه کنم. این در صورتی که تازه نمیتونه امام حسین با معاویه بجنگه. آقا جهاد در راه خدا یه قصه ای داره، امام رضا از امام حسین یه حدیثی رو نقل میکنه راجب این سوره کریمه عادیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمقیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود و انه على ذلك لشهید و انه لحب الخیر لشدید افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یوم اذل خبیر. این از اون سوره های جهادیه، اصلا سورش سوره جهادیه. والعادیات ذبحا، قسم به اسبهای تندرو که به نفس نفس افتادن، منظور اون اسبهای مجاهدینه. داستان چیه؟ قبیله بنی سلیم میخواستن به پیغمبر حمله کنن بکشن، نقشه رو کشیده بودن، کارشون هم انجام داده بودن. ذات السلاسل شنیدید دیگه، جنگ ذات السلاسل معروفه. قصه چی شد؟ سه نفر رفتن این عملیات، پیغمبر فرستاد لشکر اسلامو، خلیفه اولم فرماندهش کرد رفتن شکست خوردن اومد، خلیفه دوم فرماندهش کرد رفتن شکست خوردن اومد، امرو آسو فرمانده کرد قربون پیغمبر برم. چه اوضاعی بوده، چه کسانی امراء لشکر پیغمبر بودن. تعجب نکن یه گوشه ای اگر یه مسئولی خط و خلاف رفت. خلیفه اول رفت شکست خود برگشت، خلیفه دوم رفت شکست خود برگشت، امرو آس رفت شکست خود برگشت. پیغمبر اکرم پرچم رو داد دست امیرالمومنین، گفت تو برو علی جان، برن تو منطقه ذات السلاسل، برن اونجا با اینها بجنگن. داره این داستانو امام حسین نقل میکنه ها. پاشدن رفتن امیرالمومنین، خب دیگه بالاخره یه نقشه غافلگیرانه امیرالمومنین کشید، نصف شب از یه بیراهه ای زد، منتها چون بیراهه اونایی که اهل جنگن میدونن جنگ رو در رو خیلی آسون تر از جنگ غافلگیرانه است، باید بری دور بزنی از یه محورهایی وارد بشی که دشمن اصلا احتمال حمله نمیده. سختی جنگ پارتیزانی و غافلگیرانه خیلی بیشتر از جنگ مرزی و خطیه. آقا بزن تو، بزن انقدر تو بزن گلولت تمام بشه، اون بزنه گلولت تمام شه. همینجوری هم شد، امرو آس و ابوبکر و عمر وقتی شکست خوردن برگشتن، همینجوری شکست خوردن برگشتن. اینکه عزمشو جزم کرده رسول الله بکشه قطعاً خیلی قویه، قطعاً خیلی قویه. میگم میخوام پیغمبر بکشم، میدونه پیغمبر علی هم داره. امیرالمومنین دید نه، این نمیشه رو در رو برخورد کرد، یه نقشه کشید از بیراه زد. وقت از بیراه رفتن مجبور تمام شب رو به تاخت به تازه بره. خدای متعال قسم نمیخوره به علی، قسم نمیخوره به مجاهدین این نبرد، قسم نمیخوره به شهدای این نبرد که هر کدوم مقامشون معلومه کجاست، قسم میخوره به نفس نفس زدن اسبان این مجاهدین. قرآن دیگه آقا جون، تفسیر نیست، ترجمه است. قسم میخوره خدا به جرقه‌ای که نعل اینها وقتی به سنگ ها میخوره میزنه، خدا به جرقه نعل سم اسب مجاهدین قسم میخوره. ببین جهاد کجاست. فالموریات قدها، وقتی که حمله میکنن، فاثرن بهی نقعا فوسطن بهی جمعا، وقتی میرن سپاه دشمن رو محاصره میکنن، ان الانسان لربه لکنود، انسان ناشکر و ناسپاسه، و انه علی ذلک لشهید و انه لحب الخیر لشدید، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور ان ربهم یومئذ لخبیر. خدا میفرماد مردم قدر نعمت هاشون رو نمیدونن، ای حریص دنیا. پیغمبر اکرم جواب امیرالمومنین داد. امیرالمومنین سوال کرد اخبرنی ان فضل حاضر قوا فی سبیل الله، فرماد که ان القضات اذا همو بالغزو كتب الله لهم براءه من النار، وقتی این رزمنده ها حرکت میکنن برن برای نبرد، خدا براشون مینویسه، همین حرکت کرده اعزام شده، براش مینویسه براءه از جهنم. اذا تجهزوا لغزوهم باح الله بهم الملائكه، وقتی مجهز میشن اول حرکتشون براءه از جهنم، وقتی مجهز میشن به سلاح ملائکه بهشون افتخار میکنن. اذا ودعهم اهلوهم بکت علیهم الحیطان والبیوت و یخرجون من ذنوبهم کما تخرج الحیه من سلخها. میفرماد وقتی که این رزمنده از خانواده خداحافظی میکنه، وقتی این رزمنده از خانوادهش خداحافظی میکنه، در و دیوار و خونه ها و شهر براش گریه میکنه. یوکل الله عز و جل به کل رجل منهم 40 ملکن، هر نفر از این رزمنده ها رو خدا 40 ملک موکلش میکنه. این که حرکت کرده 40 تا ملک فقط مواظب اینه. رفقا این مواظبت همینجوری نیستش که آقا مثلا حالا فیلم ها نشون میده یه چیزهای حاله های اطراف، نه، مواظبت میکنه. میدونی 40 تا ملک از آدم مواظبت بکنه یعنی چی؟ خیلی از شیاطین که در طول روز و شب دور ما احاطه کردن و ما رو وسوسه میکنن دیگه غلط میکنن بیان جلو. میگه چرا رزمنده ها موفق بودن به این که خیلی از تخلق های الهی رو داشته باشن، خیلی از معصیت ها رو نکنن، خیلی از غفلت ها رو نداشته باشن، خیلی از خیرات رو انجام بدن؟ بابا کلی اینا هوادار داشتن تو ملائکه، کلی مراقب داشتن. همین الان بعضی از ما همین جوریم، مراقبینی داریم. اگه این مراقبین نباشن اوضاعمون خیلی خرابتر از این که هست که هست. یحفظونه من بین یدیه و من خلفه، از اون مراقبت میکنن. و ان یمینه و ان شماله، به حضرت عباس من اینو دیدم کربلای پنج، یه لحظه وایسادم. همین حاجی رضا اخوی ما گروهان اول بود، وقتی وارد سرای شهادت شدیم، سرای مرگ میگفتن اون موقع، تو شلمچه شدیم، خب تمام گردان ما تو دقیقه اول ورود به خط از بین رفت. ایشون تو گروهان اول بود، کمی افتاده بودن رو جاده، یه جاده کوچیک دو طرفش هم آب. من پا میذاشتم، فقط پا تو جنازه ها بود، یه عده مجروح یه عده شهید، صدها تیکه تیکه کوچولو، صدها مجروح و شهید رو هم دیگه همینجوری افتاده بودن. پا تو زمین نمیذاشت، زمین نبود، انقدر که این تیکه کوچیک جنازه رو زمین بود، بدن روی زمین بود، بکر متحره شهدا و بدن مجروحین. که ما شروع کردیم جمع کردن، فرماندهمون گفت نه حق نداری جمع کنی، برید جلو، فقط همین یه دسته مونده، اینم نابود بشه از بین میره همه چی، محاصره میشیم چه میشه. و همونجا من این وقتی این شهدا رو رد کردم، رسیدیم به سر سرا، شما عراقی رو میدیدی، اونا هم تو راحت میدیدن، از همه طرف خدا شاهده، از همه طرف تیر میومد، میگم که چه نمیخوره، این تکش نمیخوره. دیدی پشه دورته، مثلا میری یه جایی که خیلی پشه داره، تو بعضی از این اردوهای راهی و نور که رفتیم همه جا پشه است، بالاخره چند تاشون میخورن، تازه اونا چش دارن میبینن، هر کاریش کنی چند تاشون میخورن، یفی نفس میکشی، یفی میره تو حلقت، یفی چشمت، یفی گوشت. برگشتم گفتم خدا، همینجوری خدا شاهده. بچه بودم دیگه، حالا نوجوان 16 17 ساله بودم، شاکی شده بودم، خود تمام گردانم لتو بار کرده بود. گفتم خدا معلومه چی کار میکنی؟ چه نمیذاری بخوره؟ همین دستام اینجوری، چه نمیذاری بخوره؟ بعضیا جبهه نمیرن، میترسن یه ترکشی میخواسته بخوره به مشرق، بعد تکمونه بکنه، ممکنه بخوره به من. بابا تو این مجاهد فی سبیل الله بشی، تو چتر حمایتی و حفاظتی خداست، ولم کن تو رو از عباس، پس این 200,000 شهید چیه؟ ده خب همینه دیگه، اینا مشکلش اینه که میخواستن شهید جن، تازه خدا به میلشون هم نگاه نکرد، قبل از شهادت واسه شون دنیا و زن و بچه و زندگی و همه چی رو رو کرد، روایاتمونه ها، اونورم رو کرد که میخوای بیای یا میخوای بمونی، انتخاب کرد میگه میخوام بیام، رفتن. تو فکر نکنی کسی، قدیم میگفتن الله بختکی، همین جوری حالا زد تقیب توقی خودگی کشته شد، این حرفانی. لا یعمل حسنتن الا زعفت له، کار نیکی انجام نمیده مگر این که چند برابر میشه. شما هم نماز جماعت اینجا میخونی، بچه هم توی جبهه نماز جماعت میخونن، خب اونی که نماز جماعت میخونه، این که امام معظم رهبری میفرماد جهاد فرهنگی، جهاد علمی، جهاد اقتصادی، زندگی ها باید به این سمت بره. ببین شما تو جهاد نظامی خدا چه بابی رو باز میکنه؟ جهاد فی سبیل الله. علماء ما و ائمه ما میفرمان مصادیق جهاد نظامی این جهاد فرهنگی، جهاد علمی، جهاد معنوی، نامه جهاده. فکر میکنه اگر بیاد توی این فضا وارد بشه، یا من زندگیم چی میشه، نمیدونم مشکلاتم چی میشه، چی بابا اصلا زندگیت عوض میشه، برکات معنوی بیشتر میشه. یه مسئول مملکتی اگر واقعا مخلصا لله خدمت کنه، باور کنید روحیاتش این روحیات رزمندگان جبهه خواهد شد، اعمال حسنش چند برابر حساب میشه. میگه من میترسم بیام حوزه نتونم مقاومت بکنم. عزیز من، اصلا تو وقتی میای تو حوزه، وقتی تو بیای این طرف، البته خالص باشی مثل من نالایق باشی خبری نیست، هر کجا باشی خبری نیست، ولی خالص کسی بیاد تو این معرکه خدمت بکنه یعنی چی؟ دیگه تو نیستی، بچه هایی که پامشون رو میذاشتن تو جبهه دیگه اونا نیستن، دیگه خداست که داره ادارش میکنه، مضاعف میکنه، چند برابر میکنه عملشو، اثر عملشو. زهر مگه کی بود؟ یه اهل تسنن بود، اون طرف بود، اومد تو لشکر امام حسین، چه اتفاقی افتاد؟ شد زهیر شهید کربلا. چجوری شد زهیر شهید کربلا؟ چه معادله ای؟ با چه معادله ای؟ با این معادله. وقت میخوان به ما بگن آقا شما زندگی جهادی نکنید. بابا زندگی جهادی نکنید ما همه چی محروم میشیم. ما توی این عمل صالح های معمولی که انجام میدیم چیزی تش در نمیاد. خود داریم میبینیم چیزی تش در نمیاد. این همه خیر انجام بده آخر میبینی یه وسوسه شیطان اینقدر شله راحت میاد ما رو میبره. آدم بعضی وقتا خجالت میکشه پیش خدا از خودش، میگه خدا ببخشید ندیده بگیر، من خودم باورم نمیشد این گناهو بکنم، خودم هم باور نمیشد این گولو بخورم، چه غلط کردم. چرا آدم اینقدر ضعیف میشه؟ چون زندگی جهادی نمیکنه، چون زندگیش هدف نداره، آرمان نداره، معلوم نیست میخواد چیکار کنه، گیجه، گنگه، متعیره. یعبد الله و یکتب له کل یوم عبادته الف رجلن. مثل این چه آدم چه آدمی میشه، براش هر روز عبادت هزار مرد رو مینویسن. برای این مینویسن. حالا این بنویسن یعنی چی؟ یعنی بار عبادت اونا میاد رو سینش دیگه. میگن آقا جوونا ببین چه جنایتی میکنن اینهایی که به جوونای امروز ما میگن از جنگ و فکر جنگ و انتقام شهدا و نمیدونم دفاع مق... اصلا از اینا بیاید بیرون. از چی محروم میکنن یه جوون ما رو؟ ما اصلا اگه از این نوع زندگی بیایم بیرون مزه دینداریمون رو نمیکشیم. رفقا خدا وکیلی ما از این نوع دینداری و این نوع نماز خوندن و عبادت ها و این نوع ارتباط اون با خدا و اهل بیت راضی هستیم؟ خدا وکیلی به دلت میچسبه این؟ خدا وکیل. بله آدم خجالت میکشه میره سر نماز و برمیگرده میبینه همون آدم قبلی است. بابا این نمازه هنگاهی چی توش نبود؟ گاهی اوقات ما میریم منبر یه جایی بعد میگن خب آجا قضا چی میخورید؟ شما خیلی انرژی مصرف کردید، 3-4 تا منبر داد زدی فقط، خب حالا چی بگیریم برات بهتره؟ یه مورا هرچی گرفتی اومدی. بعد مثلا میره یه جوجه کباب یا مرغ میگیره میره، میگن وای، میگه حاج آقا چی شد؟ میگم خب نمیخواستی من قضا بدی بگو نمیدم دیگه. میگه چرا؟ میگم آخه این مرغا همش هورمونه، هیچی توش نی کفه، برو یه نون ماست رو بیار من یه قوتی بگیرم میخوام بعدش برم اینجا دیگه منبر. بعضی نمازهای ما عبادتهای ما مثل اون مرغه است، هیچی توش نیست، میخوری ولی اصلا هیچ قوتی نداره، هیچی توش نیست، واقعا هیچ خاصیتی نداره، فقط خوشگله. مجلسی میگن مرغ دادن ها، دهن پر کنه، نماز خوندا، سینه زدا، چیزی توش نیست. بابا والله اگه من قرار بود عبادت بکنم با این همه عبادت که تو حالا کردم من هم باید دیگه حداقل آسمان هفتم باشم. یعبد الله الف سنه کل سنه 360 یوما الیوم مثل عمر دنیا. واسش عبادت هزار مرد نوشته میشه، سال هزار مرد نوشته میشه که هر سالشون 365 روزه، هر روز 365 روز هر روزش اندازه عمر دنیاست. وای خدا چه خبره. معلومه زینب کبرا خودشو به آب و آتیش میزنه بچه هاش برن جنگ. اذا سارو به حضرت عدوهم انقطع علم و اهل دنیا ان ثواب الله ایهم. وقتی دیگه روبرو با دشمن بشه که دیگه اصلا پیغمبر به امیرالمومنین نقلش امام حسین میکنه، امام رضا به ما میفرماد اگه بره دیگه روبرو بشه با دشمن که دیگه نگو، با علمی که در دنیا وجود داره نمیشه ثوابشو حساب کرد، نمیشه. فاذا برزوا عدوهم اشرعت السن وفوقت السهام وتقدم الى الرجل حقتهم الملائكه باجنحتها. وقتی روبرو میشن، وقتی دیگه نیزه ها در نیزه ها، تیر ها، شمشیر ها، وقتی درگیری ایجاد میشه، فرشته ها اینها رو با بالهای خودشون میپوشونن. و نادا منادن الجنة تحت ظلال السیوف. منادی ندا میکنه بهشت زیر سایه شمشیرها. بهشت؟ بله، من اگر بگم جامعه رو من وظیفه ندارم به بهشت برسانم، وقت وظیفه ندارم جامعه رو جهادی بار بیارم. تمام هممو میگذارم برای این که بگم من با هیچ کسی در این عالم جنگ ندارم. فتکونو از ضربتو
و تعنتو علی الشهید احون من شرب الماء البارد فی الیوم صائف. وقتی یه شهید حالا ضربه میخوره، نیزه میخوره، تیر میخوره، تو بگو ترکش میخوره، میفرماد اینقدر برا شیرینه، شیرین تر از یه آب گوارا در یک تابستان گرم. فاذا ازیل الشهید ان فرسهی به تعنت او ضربتن لم یسل الی الارض حتی یبعث الله عز و جل زوجته من الحور العین فتبشره بما اعد الله عز و جل له من الکرامه فاذا وصل الی الارض تقول له مرحبا بالروح الطیبه التي اخرجت من البدن الطیب. وقتی از بالا به زمین میخوره، هنوز زمین نرسیده، حور العین میان بهش بشارت میدن، بهش بشارت میدن که خدا چقدر حالا برای تو نعماتی قرار داده که تو رو تکریم کنه، تو رو تحویل بگیره، تو رو تعظیم کنه. وقتی زمین میخوره با اون ضربات، زمین میخوره، زمین بهش میگه خوش آمدی روح پاک از بدن پاک. حضرت زینب حالا کیو تربیت میکنه؟ اون و عبدالله. اون وقتی که آمد تو میدان، رفقا یه رجز داره، همتون میدونید این رجزو، برگشت گفت انتن کرونی فانا ابن جعفری. پدر اون کیه؟ عبدالله ابن جعفر دیگه. ولی معرفت، معرفت این آقازاده فدای حضرت زینب بشن با این دست پرورده هاش. ببین زندگی جهادی یعنی این. مقام معظم رهبری یه روزی میفرمود ما باید به جایی برسیم که سپاه باید کاری بکنه که اصلا وقتی که فرزندی در این سرزمین به دنیا میاد، بسیجی به دنیا بیاد، اصلا بسیجی به دنیا بیاد. من هر وقت به این فکر میکنم یاد حضرت زینب میافتم. اصلا بچه های حضرت زینب به دنیا آمدن، رزمنده به دنیا آمدن، نوجوان ها، نمیدونم چند سالشه، زیر 10 سال. برگشت گفت تو رجز داره میخونه، انتن کرونی چیه؟ اینجوری به من نگاه میکنید، کوچیکم، کودکم، دست کم گرفتید منو. فانا ابن جعفری، من فرزند جعفر طیارم. جعفر طیار، جعفر طیار که میشناسی، همونی که در شأنش آیه حاضر کرد خدای متعال، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. این آیه بود که امیرالمؤمنین فرمود من قضا نحبش جعفر طیار بود، برادرم و عموم بود حمزه سید الشهدا، و منهم من ينتظر من علیم. یعنی امیرالمؤمنین خود رو در جریان جهاد و شهادت گذاشت کنار جعفر طیار. جعفر طیار شما بچهای محبین خوب میشناسید کیه؟ کسی بود که میگم تا کیف کنه حضرت زینب، مادر شهید، سرشو بیاره بالا، امشب زینب کبرا برامون یه دعای خاص بکنه. جعفر طیار کسی بود که اگر تو مدینه بود فاطمه کتک نمیخورد. علی فرمودا نه من بگم، امیرالمؤمنین فرمود اگر دو نفر، یکی حمزه یکی جعفر، مثل اینا داشتم، اگر دو نفر داشتم مثل جعفر طیار و حمزه، صبر نمیکردم، حقم رو میگرفتم.